أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا بكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. رواياتي که در زید این جمله نورانی و نزل علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وارد شده است، ملاحظه فرمودید که بعضی از ائمه علیهم السلام فرمودند ما علم اون چه که قبلا بود و اون چه که بعدا می آید و اون چه در جهان اتفاق می افتد می دانیم. وقتی دیدن برای مخاطب دشوار بود این آیه را تلاوت کردن که و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. از اینجا معلوم می شود که حقیقت قرآن معارف کل عالم را در بر دارد یک، و تبیان اعم از دلالت لحظی و غیر لحظی است دو. اگر کسی در خدمت قرآن باشد با زبان قرآن آشنا باشد می تواند از اون معارف غیبی هم بهره برداری کند و این یک نحوه تبیان قرآن است. این سه در اول سوره مبارکه زخرف در باره قرآن کریم این چنین فرمود، فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این کتاب الهی اون چه که شما در خدمت آنی این عربی مبین است، ولی همین کتاب در نزد ذات اقدس اله به عنوان علی حکیم است. از علی حکیم تا عربی مبین، از عربی مبین تا علی حکیم قرآن کریم است. غالب مفسران در خدمت این عربی مبینند، توقع دارن از عمومشون، از خصوصش، از اطلاقش، از تقییدش، از آیات مکی، از آیات مدنی برداشتی داشته باشند. این در حد عربی مبین است. اما اگر خواستن از علی حکیم استفاده کنن باید در درجه اول این عربی مبین رو خوب فرا بگیرن، معتقد بشن، عمل بکنن، منتشر بکنن که این گونه از کارها یعنی فراگیری عربی مبین، آشنایی به معانی دقیق او، باور کردن این معارف بعد از فهمیدن، متخلق شدن به اینها بعد از اعتقاد پیدا کردن، عامل شدن به اینها بعد از اعتقاد تخلق، این یه اعتصام است. اگر کسی با این روش به این حبل آویخته، به این حبل متین الهی اعتصام کرد، این بالا می رود. هر اندازه که بالا رفت از اون بطون قرآن، مراحل برین قرآن بهره می برد. چون قبلا ملاحظه فرمودید گرچه در همین آیه محل بحثم سخن از تنزیل قرآن کریم است که فرمود نزلنا علیک الکتاب، اما این تنزیل به معنای انداختن قرآن نیست اونطوری که باران را نازل می کند، بلکه به معنای آویختن قرآن است. ذات اقدس اله باران را نازل می کند، این قطره ها را می اندازد. این قطره ها طوری نیست که کسی اینها را اعتصام کرد بتونه رشد معنوی پیدا کنه. اینا انداخته های فیض است، فیض انداخته است. اما قرآن را نینداخت، قرآن را آویخت، یه فیض آویخته است. اگر این تناب است، گرفتن این تناب آدم را بالا میبرد. اگر تناب را میانداخت، تناب انداخته مشکل خودش حل نمی کند، چه رسد به این که بتواند مشکل اعتصام کننده ها را حل کند. اگر حبل متین است، اگر ما مأمور به اعتصام به این حبل متینیم، معلوم می شود این تناب مستحکم به جای بسته است. این همان است که در حدیث معروف ثغره فرمود سه
ثقل اکبر که قرآن کریم است، احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر بایدی کن. این معنای تنزیل قرآن است که آویختن اوست نه انداختن او. لذا یه بخشش که دست خداست علی حکیم است، یه بخشی که ما در خدمت آنیم عربی مبین است. اون طوری که مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرده، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه برای رفع تعجب مخاطب، همون ما همه اینها را از قرآن داریم. اگر من میگویم علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن را انسان کامل میداند، تعجب نکن، چون قرآن تبیان کل شیء است. ما از اینجا داریم این آیه را تلاوت کردن. و راه این که یک انسان کامل از حقیقت قرآن همه چیز را میفهمد این است که این قرآن یه طرفش عربی مبین است که حوزه ها در خدمت آنند، یه طرفش علی حکیم است که انسان های کامل به اونجا هم بار مییابد، که فرمود حامیم بر کتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. مطلب دیگه این که این اوصاف چندگانه که فرمود هدن و رحمتن و بشرا، چون با فاو و سمه عطف نشده و با واو عطف شده، این ترتب حقیقی رو به همراه ندارد. ممکن است به بعضی از اعتبارات رحمت مقدم بر هدایت باشد و مانند آن. از این که فرمود هدن و رحمتن و بشرا، یک وجوه اعتباری را به همراه دارد نه وجوه حقیقی را. مطلب بعدی آن است که اگر هدایت و رحمت و بشراست برای عموم بشر است، منتها بهره‌وران از این معارف کسانی هستند که منقاد باشند در پیشگاه وحی الهی، مسلم مطیع و منقاد باشند، وگرنه برابر آیات سوره مبارکه سبع این برای همه نازل شده است. آیه 28 سوره مبارکه سبع این است: و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا. اگر کتاب کتاب جهانی است، پیغمبرم صلی الله علیه و سلم پیغمبر جهانی است، هدایت و رحمت و بشرا هم جهانی است که هدن للناس است. اگر هدن للناس است، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس است، بشرا للناس است، رحمتا للناس است. منتها بهره‌وران از این معارف کسانی هستند که در برابر قرآن سرپیچی نکنند، گوش به راهنمایی های این کتاب بدن، از براهینش تعریفی بندن، متخلق بشن و عمل کنن. امام رازی در زیل این آیه گفتن به این که علوم دو قسم است، یا دینی است یا غیر دینی. اگر غیر دینی باشد که در قرآن نیست، اگر دینی باشد اصول و فروعش در قرآن است. این برابر همون تحلیل ناتمامی است که خیال کردن که اگر کسی درباره علوم فیزیک و شیمی و ریاضی بحث میکند، در طبیعت بحث میکند، در حالی که در خلقت بحث میکند و در کتاب تکوینی خدا بحث میکند، از این جهت ما علم غیر دینی نخواهیم داشت. این سخن جناب فخر رازی هم ناتمام است. و از این که قرآن کریم تبیان کل شیء است، چون یه طرفش علی حکیم است و انسان کامل مخصوصا پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم در عربی مبین حضور دارد هم در علی حکیم حاضر است، این کتاب می تواند مهیمن بر سایر کتب باشد. اولا آورنده این کتاب می تواند شاهد اعمال و شهادت انبیا و انسانهای کامل گذشته باشد. ثانیا اگر در صدر آیه فرمود و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، برهان مسئله این است که هر پیغمبری درجه نبوت او همتای با کتاب او، نه بیش از کتاب او. اونا دارای توراتند، دارای انجیلند، وجود مبارک مسیح سلام الله علیه در حد انجیل است و نه برتر، وجود مبارک موسی کریم در حد تورات است و نه برتر. اگر قرآن مهیمن بر کتاب‌های گذشته است، پیغمبری که آورنده قرآن است، مهیمن بر انبیاء گذشته است، می تواند به جئنا بک شهیدن علی هؤلاء باشد، یعنی بر اعمال انبیاء هم شهادت بدهد، بر شهادت اونها هم شهادت بدهد، چه این که می تواند بر امم اونها هم شاهد باشد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى. فرمود حالا خطوط کلی که مربوط به معارف اعتقادی و مبدأ و معاد و وحی نبوت بود تا کنون گذشت، چون بخشی از این سوره مبارکه نحل که سوره نعمت است در مکه نازل شد، فضای مکه هم ضرورتی داشت که احکام کلی اسلام تبیین بشه، عقاید تبیین بشه. بعد چه در مکه چه در اوائل مدینه، اون چی که لازم بود بیان کردن اون خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق است. این آیه نورانی جامع ترین آیه است که همه مراحل تقوای اعتقادی و اخلاقی و فقهی و حقوقی را به همراه دارد، که عثمان ابن مسعود به دیگران میگویند ما اوائل روی حیا اسلام آوردیم، وقتی این آیه را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر ما تلاوت کردن، توان و رغبتن مسلمان شدیم، این دین را به عظمت شناختیم و به او ایمان آوردیم، که این دین ما را به عدل و احسان و ایتاء ذی القربا امر می کند و از فحشا و منکر و بغیه نهی می کند، و این امرش آمیخته با موعظه و پند و اندرز است، یعنی امر محض نیست، امر اخلاقی هم هست، سبقه ارشاد و هدایت رو هم به همراه دارد. این دعایه که گفتن جامع ترین آیه در باره مسائل تقواست، که صدرش امر است، ذیلش موعظه است، این نشان آن است که آمر میخواهد مأمور را به طرف خود جذب کند، با قهر او را وادار به امتثال نکند، با مهر او را به امتثال بکشاند، چون وعظ عبارت از جذب الخلق الالحق است. واعظ یعنی کسی که بتواند مخلوق را به خالق مجذوب کند، نه مقهور. اون دیگه اون واعظ نیست. الوعظ جذب الخلق الالحق. اولین واعظ هم خود ذات اقدس اله است، که یعظکم الله اینجا دارد، والله یعظکم دارد. بعد هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم واعظ است که قل انما اعظکم بواحده، بعد هم دیگران. از اینجا نشان آن است که عالم با تسخیر و مهر اداره می شود، نه با قصر و قهر، قصر با قاف و سین، نه با قصر و قهر، با فشار و شتاب نیست. زیرا در زی فرمود والله یعیدکم لعلکم تذکرون، اونم با ترجی ذکر کرده است. مطلب دیگه این که عدل یک مفهومی است که بار ارزشی داره و یه مفهومی است که همگان به او دل بستند و به او علاقمندند. تمام بحث در این است که مصداق عدل چیست. معنای عدلن وضع و کل شیئن به حسبه فی موزه هست. این را همه مکتب ها پذیرفتن، گفتن عدل چیز خوبی است و عدلن وضع و کل شیئن فی موزه هست. استقلال را عدل تهدید می کند، آزادی را عدل تهدید می کند، غیر از عدل چیزی توان تهدید استقلال و آزادی را ندارد. این سخن حق. اما عدل را کی تعیین میکند؟ عدل وضع و کل شیئن فی موضعه، جای هر چیزی باید مشخص بشد. کیست که موضع را مشخص میکند؟ اون موضوع را مشخص میکند؟ اون موضوع را در اون موضع می نشاند. این کیه؟ اون که لیبرال است او هم از عدل حمایت میکند. لیبرالیسم اینطور است، کمونیسم اینطور است، سکولاریسم اینطور است، سوسیالیسم اینطور است، همه اینها از عدل حمایت میکنند. کسی مخالف عدل نیست. اما وقتی میخواد تبیین کنید که العدل و وضع و کل شیء فی موضعه، جای حجاب کجاست؟ اول دعواست. جای تقسیم سرمایه کجاست؟ اول نزاست. جای اخلاق کجاست؟ اول مخاصمت است. کسی باید باشد در عالم مهندس و معمار کل باشد تا اینا رو مشخص بکند یا نه. تنها عاملی که میتواند عدل را رهبری کند همون دین الهی است، زیرا اون که کل عالم را آفرید یک، انسان را آفرید دو، پیوند عالم و آدم را تنظیم کرد سه، اون که این مثلث را ترسیم کرد او میداند که فلون چیز قدرش چقدر است، جاش کجاست، فلون چیز اندازه‌اش چقدر است، جاش کجاست. بود انا کل شیء خلقناه بقدر، ما هر چیزی را با اندازه آفریدیم. در بعضی از روایات ما از ذات اقدس اله به عنوان مهندس یاد شده است. این از اسمای حسنای ذات اقدس اله است. مستحضرید که مهندس گرچه به صورت اسم فاعل هست اما این معرب است، عربی نیست، هندسه عربی نیست، هندسه معرب اندازه است، اندازه مخفف اندازه، اندازه فارسی، اون که عربی نیست. اون که معمار این عالم است، مهندس این عالم است، او باید مشخص کند که مرد جاش کجاست، زن جاش کجاست، مال جاش کجاست، اخلاق جاش کجاست، حجاب جاش کجاست، بدحجابی جاش کجاست، بیحجابی جاش کجاست، این رو باید مشخص کند. بنابراین عدل گرچه مفهومه من اظهر الاشیاء اما فکنه فی غایت القفایی. کدام یکی از این مکتب ها هستن که از عدل گریزانن؟ از مفهوم عدل که کسی فرار نیست، از مصداق عدل می گریزد. ان الله یعمر بالعدل. چرا؟ چون او کل عالم را آفرید یک، آدم را آفرید دو، پیوند این دو را خلق کرد سه، این می داند که انسان با ساختار زیر ساختار خودش چیکار بکنه، که فرونجا را دست نزن برای عقلت بده، فرونکار را نکن برای فطرتت بده، فلون کار رو نکن برای غیرتت بده. این تفسیر انسان به انسان رو دین به داره. گاهی هم میگه پرخوری نکن برای جلدت میگیری. اینا جز بدیهیات است. عمده اون مسائل عمیق نظری است. یه وقت است میگن از بیرون اگر سنگ زدی این دیوار بیرون لک میگیره. این یه جور تهدیده. یه وقتی میگن اگر آب بستی این پایه خراب میشه. اگر گفتن اگر اعلامیه چسبوندی به دیوار این منظری بدی پیدا میکنه، این تفسیر برون مرزی. یه وقتی میگن اگر آب بستی به پای این دیوار پایه ویران میشود، فخر علیه مستقف من فوقهم، این تفسیر درون مرزی است. بسیاری از آیات روایات تفسیر درون مرزی است. فرونکار را اگر کردی غیرتت را از بین میبرد، فرونکار را اگر کردی استقلالت از بین میبرد، فرومایگی را اگر کردی آزادیت از بین میبرد. این تفسیر به انسان میزنه. تو بخشای ارث فرمود شما دست به این ارث نزدید، این سهامیست که ما مشخص کردید. شما نه از گذشته خبر داری نه از آینده خبر داری. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما چه میدونید بعد چی بیش میاد؟ دست به این سهام نزدی. ما گفتیم مادر چقدر، پدر چقدر، خواهر چقدر، برادر چقدر، پسر چقدر، دختر چقدر. شما که نمیدونید چی را مقدر کم و زیاد کنید. تو مسائل ارادت و کراهت و محبت خانوادگی و قبیلگی و قومی، اونم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. محبت و کراهت شما معیار نیست، ارادت و نفرت شما معیار نیست. شما بخواهید با اندیشه بسنجی، لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا، با انگیزه بسنجی، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. چیش عدل است برای شما؟ بنابراین عدل که یک مفهوم ارزشی محبوب است، مفهومه من اظهر الاشیاء اما وکنه فی غایت الخفای. ان الله یأمر بالعدل، او مشخص میکند که جاش کجاست، باید در چه جایی قرار بگیرد. حالا مستحضری همونطوری که این کتاب یه طرفش عربی مبین است، یه طرفش علی حکیم، مؤمنین را هم سعی میکنن به عربی مبین آشنا بکنن، بعد کم کم به علی حکیم نزدیک بکنن. این کتاب ما را اول به عدل دعوت میکنه که نه بیراهه بریم نه راه کسی را ببندیم. وقتی معتدل بودیم کم کم ما را به احسان دعوت میکنن. اون احسان دیگه مقدور همه نیست، لذا اون امر استحبابیست نه امر وجوبی. عدل امر وجوبیست، بر هر مسلمانی واجب است عادل باشد. این اختصاصی به امام جمعه و جماعت و اینا که ندارد، که بر هر مسلمانی واجب است عادل باشد. عدل یعنی انجام واجب ترک محرم، اما احسان اینطور نیست بر همه واجب باشد. گذشت، تلقی به مهر، اینا احسان است. اگر کسی ظلمی نسبت به ما روا داشت بر اساس من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، این میشه عدل. اما و ان تصبروا خیر لکم میشه احسان، و ان تعفو خیر لکم میشه احسان، و العفو خیر میشه احسان. این احسان بالاتر از عدل است، که اگر کسی تو کلاس عدل موفق شد زمینه را برای رشد به درجه برتر فراهم میکند. وقت میشه هم درجات، اول میشه لهم درجات، بعد کم کم بر اساس اتحاد سالک و مسلک میشه هم درجات. اون که تو عربی مبین گیر کرده وقتی لهم درجات رو میخونه میفهمه، هم درجات آل عمران رو میخونه میگه اینجا لام محذوفه. اما اون که نه، از عربی مبین رشد کرده به علی حکیم رسیده، میگه خیر اونجا که فرمود لهم درجاتون در اوائل امر است، اونجا که این فضائل ملکه شد و مقوب وجودی شد دیگه جا برای لام نیست. هم درجاتون، نه لهم درجاتون، نه لام محذوف است، جا برای لام نیست. اون آیه هم درجات و مال مرتبه برتر، این آیه لهم درجات مال مراحل وسطا. این مال کسانی است که به احسان بار یافتند. احسان هم دو قسم است. یه وقت از احسان فردی است، احسنه یعنی فعل شیئا حسنا، یه کار خوبی کرده. آیه که فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این احسان شخصی منظور نیست. کسی که نماز خون احسنه یعنی فعل فعلا حسنا، کسی که روزه گرفت احسنه یعنی فعل فعلا حسنه. اون احسان یعنی ایتاء فعل حسن، اتیان فعل حسن منظور نیست. این احسان یعنی نسبت به دیگری کار حسن کردن که برتر از عدل است. اون یا گذشته است به جای انتقام، یا کمک ابتدایی است، یا میشه احسان. ذات اقدس اله برای اینکه جامعه را به اون حکومت برین آشنا کند، اول ما را به عدل فراخوند، بعد به برتر از عدل دعوت کرد، و به تعبیر سید الرسول علیه این مسائل اجتماعی را حکومت به عهده میگیرد. در ذیل همین آیهشون فرمودن این مسائل جمعی و جامعه را حکومت عهده دارد. و این نکته هم که خانواده اصل است، ارحام اصلا و خانواده و ارحام جامعه را می سازن، این را هم از نظر الهی دور نداشت. فمود و ایتاء ذی القربا، این ایتاء ذی القربا هم می تواند ناظر به ارحام و اقربای خود افراد باشد، هم می تواند ناظر به اقربای وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد. بعضی از روایات تأیید بکند که منظور از ذی القربا اهل بیت عصمت به طهارت هم. شاهدی هم که اقامه می کنند، برخی از مفسران اقامه کنند، این است که اونجایی که اقربای توده مردم مراد است جمع می آورد، ذی القربا، ایتای ذی القربا مفرد نیست. اونجایی که مربوط به اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اونجا را مفرد ذکر میکند. مثلا در سوره مبارکه نساء آیه 8 که مربوط به ارحام خود انسان است به صورت جمع ذکر کرد. آیه 8 سوره نساء این است: و اذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. اگر کسی مرد هنگام توزیع ترک بین ورثه اقربا حاضر شدن، اونها گرچه ارث نمیبرن اونها را از سهمیه های بازمونده محروم نکنید. و ازا حضر القسمت اولو الغربا، یعنی بستگان و اقربای متوفا. در بخشای دیگر هم از عمومی، اونجایی که مربوط به قاطبه مردم است، جمع یاد کرد، نظیر آیه 177 سوره مبارکه بقره که فرمود لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین و آت المال علی حبه ذوی القربا. که مربوط به اقرباست که انسان رحامت خود، بستگان خود را حفظ بکند که اصول خانوادگی و رحامت و اقربا مستحکم تر بشه. اما اونجایی که مربوط به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، مفرد می آورد، نظیر آیه 41 سوره مبارکه انفال که فرمود و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى ذوی القربى. چون آیه محل بحث در سوره نحل ذی القربا دارد نه ذوی القربا، خواستن شاهد اقامه کنن که منظور از ذی القربا اهل بیت عصمت و طهارت است. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربا، یعنی حقوق اهل بیت عصمت و طهارت را رعایت کنید. این وجه کسانی است که گفتن منظور از ذی القربا اهل بیت عصمت و طهارت است. اما اینکه چطور امر بر نهی مقدم شد، با اینکه تخلیه قبل از تحلیه است، مثلا اول باید رذایل برطرف بشه بعد فضائل جایگزین بشه، پاسخش این است که این هنوز به فضائل نرسیده. با عدل انسان بقی زدائی میکنه، با احسان انسان رذیلت زدائی میکنه. حالا که این رذائل را زدود، اونگاه زمینه پیدا میشود برای تهدیه به فضائل برتر و بالاتر. بالاخره انسان اگر بخواد تخلیه کند با چه عاملی رذائل را بزداید؟ با واجب و ترک محرم رذائل زدایی میکند. زدودن رذائل به وسیله امتثال واجبات است. توبه رذیلت زداست، اجرای عدل رذیلت زداست، اجرای احسان رذیلت زداست. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. یه وقت از انسان یک خلافی میکند که کسی با خبر نیست، این میشه فحشا. یه وقت از یک کاری میکند در جامعه که مورد ناشناختی جامعه است، پیش جامعه نکره است، یعنی جامعه او را به رسمیت نمیشناسد. کاری را که عقل یا نقل او را به رسمیت نشناسد، پیش عقل و نقل نکره باشد، میگن این منکر است. منکر نه یعنی ناشناخته، یعنی اون که به رسمیت شناخته نمیشود. معروف نه یعنی شناخته، یعنی اون که به رسمیت شناخته میشود. خب ذات اقدس اله نهی از فحشا میکند در مسائل فردی، نهی از منکر بکند، چیزی که پیش عقل و نقل ناشناخته است جلوش میگیرد، ولو انسان به دیگری تعدی نکند، درباره خودش تصمیم میگیرد، اما منکر است. و از بغی و ظلم به دیگری هم جلوگیری میکند. پس هم در اصلاح فردی، هم در اصلاح جمعی، هم حق خود را رعایت بکند، هم حق دیگری را رعایت بکند، با این شش امر بین واجب و محرم جمع کرده است که فرمود و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. اما این کارا رو میکند تا شما جذب بشید، معلوم شه تهدیه از اون به بعد. اگر جذب شدید، اونگاه میفهمید در مسیر چه خبر است و در مقصد چه اثر. فعلا تو راهید اینا الفبای دینه بالاخره. یعظکم لعلکم تذکرو، تا به یادتون بیاد از کجا آمدید و به کجا میخواد برید. ما یه حرفهای تحمیلی نداریم، این حرفها هم برای شما آشناست. شما درست است که بدنتون از خاک است، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى، اما اصلتون از همون علی حکیم آمده است. اگر نفختو فیه من روحیست که از علی حکیم آمدید، شما از اون دیار آمدید. این حرفها را که ما به شما گفتیم اگر امتثال کردید، کم کم جذب می شوید به سمتی که یادتون می آید کجایی هستید. الان یادتون نیست، فقط مسافرخونه رو دارید آباد می کنید. شما خونه هاتون یادتون رفته، فقط یک گروه هن که آدرس خونه شون رو بلدن. در باره وجود مبارک ابراهیم، در وجود مبارک اسحاق، یعقوب فرمود انا اخلصناهم به خالصتن. مخالصه چیه؟ خب ما یه جایزه ویژه به اینها دادیم، انا اخلصناهم به خالصتن، یه جایزه ویژه به اینها دادیم. سوال، اون جایزه ویژه چیه؟ ذکرت دار، اینا خونه شونه بردن، دار یعنی خونه، اینا آدرس خونه را فراموش نکردن. دیگران اشتباهی مسافر خونه را خونه گرفتن، مرتب دارن این را آباد میکنن، خونه یادشون رفته. فرق ابراهیم و دیگری این است که اون بزرگوار علیه و علی آله آله و تهده و سنا آدرس خونه شو بلده، دیگران آدرس خونه شو گم کردن، فقط مسافر خونه رو بلده. انا اخلصناهم به خالصتن. سؤال، ما تلک الخالصه؟ جواب، ذکرت دار، اینا به یاد خونشون هستن. دار یعنی خونه، دار مطلق منزلی است که انسان از اونجا آمده به اونجا میره دیگه. اگر انسان از جایی آمده و بعد به اونجا میره و برای ابد میمونه، اون میشه خونه آدم، نه چند روزی قفسی ساختن از بدنم، این که دیگه خونه نیست، این میشه مسافر خونه. فرمود یه عده آدرس خونه فراموش شده، ما این کارا رو کردیم، این دستورا رو دادیم تا آدرس خونه تون یادتون بیاد، معلوم شه کجایی هستید، کجا میخواد برید. یعظکم لعلکم تذکرون. الحمد لله رب العالمین.